بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وأما إن كانت موضوعة للأسباب فللنزاع فيه مجال، لكنه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضا، وأن الموضوع له هو العقد المؤثر لأثر كذا شرعا وعرفا. فرمودن که در باب معاملات اگر قائل شدیم به این که الفاظ معاملات برای مسببات وضع شده، کما این که اکثر متأخرین این نظریه رو دارند، اکثر متأخرین از فقها قائلند به این که الفاظ در باب معاملات برای مسببات وضع شده و اون تعاریفی که مرحوم شیخ برای بی در اول کتاب بی عنوان فرمودند، اکثر اون تعاریف مربوط به مسبباته. فرمودن روی این مبنا دیگه مجالی برای نزاع وجود نداره و نزاع صحیح و عام جریان پیدا نمی کنه. اما اگر قائل شدیم به این که الفاظ معاملات برای اسباب وضع شده، کما این که برخی از قدمای از فقها این نظریه رو دارن، اون وقت این نزاع صحیح و اهم جریان پیدا میکنه و وجهش رو دیروز بیان کردیم. حالا مرحوم آخوند می‌فرمایند بنابر این که الفاظ معاملات برای اسباب وضع شده باشه، آیا ما قائل بشویم به این که این الفاظ برای صحیح از اینها وضع شده یا برای اهم از صحیح و فاسد؟ می فرماین که لا یبعد که ادعا کنیم الفاظ معاملات هم برای صحیح وضع شده، همانطوری که الفاظ عبادات قبلا اثبات کردیم برای صحیح وضع شد، الفاظ معاملات رو هم باید بگیم برای صحیح وضع شده. اگر یک بیعی با جمیع اجزا و شرائط عقد ایجاب و قبول و همه شرائط متعاقدین یا عقد محقق بشود، میگیم هذا بیعٌ. اما اگر بعضی از شرائط محقق نباشه، عنوان بی رو نداره. حالا یک نکته در اینجا هست و اون این است که چرا مرحوم آخون اینجا با کلمه لاجبعود بیان می کند. به صورت قطعی نمی فرماین که الفاظ معاملات برای صحیح وضع شده، در حالی که در باب عبادات اونجا به صورت قطعی فرمودن الفاظ عبادات برای صحیح وضع شده. حالا این نکته رو روش فکر بفرمایید تا این که به تصدیق برسیم، ببینیم چیزی به ذهن آرون میاد یا نه. خود مرحوم آخون وحشی رو بیان نکرده، اما بالاخره این سؤال در اینجا مطرحه که چه فرقی بین الفاظ معاملات و الفاظ عبادات هست که در معاملات با کلمه لا یبعد ایشون می‌فرماید برای صحیح رد شده، اما در الفاظ عبادات به صورت قطعی فرمودن برای صحیح رد شده. خب حالا که معتقدن الفاظ معاملات برای صحیح رد شده، میگین موضوع له را برای ما بیان کنیم. میفرماین موضوع له روی این مبنا که ما بخواهیم یک معنای سببی را موضوع له قرار بدیم. خوب اینا رو دقت داشته باشید. روی این مبنا که بخواهیم یک معنای سببی را یعنی همان عقد را موضوع له قرار بدیم، مرحوم آخون می فرماید لفظ بی وضع شده برای عقد مؤثر. همین مقدار موضوع له لفظ بی هو العقد المؤثر. عقد همون ایجاب و قبول، مؤثرم همون صحتی است که بیان کردیم. چون داریم روی این دو فرض الان موضوع له رو بیان می کنیم، روی این فرض که الفاظ در معاملات برای اسباب وضع شده و روی این فرض که برای اسباب صحیحه وضع شده، لفظ بی وضع شده برای ایجاب و قبول مؤثر. مؤثر یعنی اثر بگذارد، اون اثر مترتب از هر عقدی. از بی چه اثری مترتب هست؟ از نکاح چه اثری از عقد نکاح مترتبه؟ از طلاق، از رفیجت، از همه اینها اون اثر مورد انتظار و مترتب عقدی که مؤثر در اون اثر باشه. ذهب می فرماین که این موضوع له هم شارع قبول داره و هم عرف و عقلا قبول دارن، و بین شرع و عرف در این موضوع له هیچ اختلافی وجود نداره. ما اگر سراغ عرف برویم، به عرف بگیم ما معنی بی، ما معنی نکاح، همان معنایی را که عرف برای بی می کند همان معنا رو شارع هم برای بی داره. عرف میگه بی یعنی عقد مؤثر در ملکیت، نکاح یعنی عقد مؤثر در زوجیت. بیاییم خدمت شارع، شارع هم برای این الفاظ معاملات درست همین معنا رو داره. شارع هم میگوید بی یعنی عقد مؤثر در ملکیت، نکاح یعنی عقد مؤثر در زوجیت. اختلافی بین شرع و بین عرف در اصل معنا و مفهوم و موضوع له وجود نداره. اینقدر از این اختلافاتی که بین شرع و عرف میبینیم، این اختلاف ناشی از چیه؟ ما میبینیم که عرف بیع ربوی را تجهیز میکنه، اما شارع بیع ربوی را تخطئه کرده. ما میبینیم عرف بیع استوی را تجهیز میکنه، اما شارع بیع استوی را تخطئه میکنه. این اختلافاتی که بین شرع و بین عرف وجود داره، اگر شما مرحوم آخوند میفرمایید شرع و عرف در مفهوم و در موضوع له در الفاظ عبادات بینشون اختلاف نیست، پس این اختلافات از کجاست؟ این که شارع میاد در بعضی از موارد عرف را تخطئه می کند، این اختلاف و این تخطئه منشأ چیه؟ مرحوم آخوند در جواب می فرماید این تخطئه و این اختلاف مربوط به مساجیه، یعنی شارع چون یک احاطه قوی‌تری داره در همه جزئیات، شارع به عرف می‌فرماید شما خیال می‌کنید بیع ربوی مصداق برای عقد مؤثره. نه، بیع ربوی رو من اطلاع دارم که مصداق برای عقد مؤثر نیست. شارع در بیع استوی کاری که کرده این است که عرف را در مصداق تخطئه می کند. می گوید شما خیال می کنید بیع استوی مصداق برای عقد مؤثره، در حالی که اگر اون احاطه‌ای که من دارم شما هم داشتید، متوجه این نکته می شدید که بیع استوی مصداق برای عقد مؤثر نیست. پس بین شرع و عرف در مفهوم و در موضوع له و در معنا هیچ اختلافی وجود نداره. اینطور نیست که شارع بگه من دیگ رو یه جور معنا می کنم، عرف بگه من دیگ رو یه معنای دیگری می کنم. هر دو می گوین دیگ یعنی العقد المؤثر، عقد مؤثر در منشیگر. اما اینی که آیا بیع ربوی یا بیع استوی یا بیع مشرح مصداق برای عقد مؤثر در ملکیت هست یا نیست، در مصداق بین شرع و بین عرف اختلاف وجود داره. این نظریه مرحوم آخوند در اینجا. امر اول در اینجا تمام میشه. امر دومی که بیان میکنن یک اشکال مهمی در الفاظ معاملات وجود داره که این اشکال در الفاظ عبادات وجود نداشت، و در این امر دوم مرحوم آخوند این اشکال رو عنوان می کنن و جواب می دن. اشکال این است که ما در ثمره نزاع بین صحیحی و عمی گفتیم کسانی که صحیحی میشوند الفاظ برای اونها اجمال پیدا میکند و بعد از اجمال دیگه راهی برای تمسک به اطلاق ندارد. در عقیم و سلات اگر کسی صحیحی شد، اونجایی که شک میکنیم آیا سوره جزئیت داره برای نماز یا جزئیت نداره، این صلات برای صحیحی میشود مجمل و دیگه نمیتواند به اصالت الاطلاق تمسک بکنه. اما اهمی میتواند به اصالت الاطلاق تمسک کند و نتیجه این بشود که سوره جزئیت برای نماز ندارد. در باب معاملات خب طبعا نتیجه همین باید باشه. کسانی که مثل مرحوم آخوند و مثل مشهور اصولگین قائلن به این که الفاظ معاملات برای صحیح وضع شده، خب اینها هم اگر در یک معامله شک بکنن در اعتبار یک جزء یا اعتبار یک شرط، نمی توانن به اصالت الاطلاق تمسک بکنن. اما کسانی که اعمی هستن، اعمی الان اگر شک کرد آیا عربیت شرطیت برای بیع دارد یا نه، می تواند به اصالت الاطلاق در احل الله البیع تمسک بکنه. بگوید در احل الله البیع خداوند که نفرمود من بیع به صیغه عربی را حلال کردم، پس در نتیجه در احل الله البیع بیع اطلاق دارد و اطلاقش سبب می شود که بگیم عربیت شرطیت ندارد. اشکال این است که طبق این بیان صحیحی نمی تواند به اطلاق احل الله البیع استدلال بکنه، در حالی که همین مشهور فقهایی که عرض می شود که قائل به صحیح هستن، چون عرض کردیم در بحث صحیح و اهم، مشهور هم در الفاظ عبادات هم در الفاظ معاملات قائل به صحیح هم، مشهور آمدن به اطلاق تمسک کردن و کیفن جمع و بینهما، از یک طرف شما مشهور صحیحی هستید و صحیحی نه در الفاظ عبادات نه در الفاظ معاملات نمی تواند به اصالت الاطلاق تمسک بکنه. از یک طرف عملتون برخلاف این مبناست، ما وقتی به عمل شما مشهور مراجعه می کنیم در فقه، می بینیم شما مشهور در تمام ابواب معاملات به اصالت الاطلاق تمسک می کنیم. وقتی می رسید به این که آیا جرگه لفظ معتبره یا غیر معاطاتی هم صحیحه، شما میگید احل الله البیع اطلاق داره، هم بیع با لفظ رو شامل میشه هم بیع بدون لفظ رو شامل میشه. وقتی میرسید به این که آیا عربیت معتبره یا نه، میگید احل الله البیع اطلاق داره. عملا در ابواب معاملات
به اصالت الاسلام شما تمسک میکنید، در حالی که در اصول شما مبناتون صحیحیه و صحیحی نمیتواند به اصالت الاسلام تمسک بکنه. مرحوم آخون در این امر دوم میخوان جواب این اشکال رو بدن، اینی که ما میگیم فکیف الجمع بینهما، جوابش رو میخوان عنوان بفرماید. در مقام جواب میفرماید که یک فرق مهمی بین باب معاملات و باب عبادات که دیروزم اشاره کردیم و اون این است که معاملات یک امور مخترعه شرعیه نیست، به خلاف عبادات که یک امور مخترعه شرعیه است. خب حالا که معاملات یک امور امضایی هستن، شارع وقتی میگه احل الله البیع یعنی همونی که عرف به اون میگوید بیع، همانی که در نزد عرف مؤثر در ملکیت. چرا به این نتیجه ما میرسیم؟ مرحوم آخون میفرمایند که چون خطابات شرعیه متوجه عرفه، الان شارع داره با کی صحبت میکنه؟ با عرف و با مردم. شارع میفرماید احل الله البیع، داره با مردم صحبت میکنه. اگر مرادش از این بیع، بیع با یک شرایط خاص خودش باشه، باید قرینه بیاره، باید بیان بیاره. اما اگر قرینه نیاورد، اطلاق تنزیل می شود علا ما هو المؤثر عند العرف، اون چه که در نزد عرف مؤثره، اون چه که عرف او را مؤثره در ملکیت می دانه. بنابراین ما به اینجا رسیدیم. در امر اول خوب اینا رو دقت کنید، در امر اول گفتیم موضوع له العقد المؤثر لأثر کذا. حالا اثر کذا در بیع ملکیت، در نکاح زوجیت. این یک. در امر دوم مرحوم آخون یه مرحله جلو میاد، می‌فرماید اطلاق را باید حمل کنیم علی ما هو مؤثر عند العرف. یک کلمه عند العرف رو اضافه می‌کنیم، اما این عند العرفی رو که در امر دوم اضافه می‌کنیم ربطی به موضوع له نداره. عند العرف رو از کجا آوردیم؟ از اطلاق و به برکت اطلاق آوردیم. گفتیم چون شارع داره با مردم صحبت میکنه، اگر مرادش از این بیع خاصی با شرایط خاصی باشه، باید قرینه بیاره. حالا که قرینه نیاورد، اطلاق اقتضا میکنه که ما حمل بکنیم در اون عقد مؤثر در ملکیت اندر عرف. حالا که اینجا درست شد، حالا تمسک به اصالت الاطلاق درست میشه. ما اگر شک کنیم که یک امری مثل عربیت در نزد شرع معتبر یا نه، نمیدونیم شارع دیگه رو که حلال کرده عربیت رو درش معتبر دانسته یا نه، اگر دیدیم در نزد عرف معتبر نبود، میگیم وقتی در نزد عرف میگه من عقد مؤثر را چه عربی چه غیر عربی رو مؤثر میدونم، اینجا اون وقت میگیم اثارت الاطلاق رو جاری میکنیم، میگیم شارع اگر عربی بودن براش لحاظ شده بود باید این رو بیان میکرد، و چون بیان نکرده اصالت الاطلاق میگه عربیت معتبر نیست. پس تمسک به اصالت الاطلاق در اینجا که ما یقین داریم عرف عربیت رو معتبر نمیداند، شارع شک داریم عربیت رو معتبر میدانه یا نه، به اصالت الاطلاق ما تمسک میکنیم. بله مرحوم آخون میفرماید اگر ما در اعتبار یک شرطی اندل عرف ما شک بکنیم، ما شک بکنیم آیا خود عرف بلوغ و معتبر میدانه یا نه، نه اینکه شک بکنیم شارع معتبر میدونه یا نه، اصلا شک داریم که عرف آیا بلوغ را معتبر میدانه یا نه، اینجا دیگه راه برای اصالت الاطلاق نداریم. و اگر یک عقدی بدون بلوغ عاقل منعقد شد استصحاب میگه این عقد چیه؟ فاسده. چرا؟ چون شک میکنیم که آیا این عقدی که از غیر والد صادر شده آیا این عقد مؤثر در اثر ملکیت هست یا نیست؟ میگیم قبل از عقد که اثری نبوده، بعد از این هم استصحاب میکنیم عدم الاثر را. اینی که شما شنیدید در باب معاملات ما اصالت الفساد داریم، اصالت الفساد در میگرده که استصحاب عدم الاثر. این تمام کلام در امر دوم. و اما ان کانت موضوعتا للاسباب، اگر برای اسباب وضع شده باشه، یعنی بگیم لفظ بی برای خود ایجاب و قبول وضع شده نه برای ملکیت، برای ایجاب و قبول بعتو و اشتریتو، فلنزائه فیه مجالون، برای نزا فیه در این لفظی که در این فرق که وضع شده باشد برای اسباب مجالی هست، فیه در این فرق. نزاع صحیح همی جریان داره چون اسباب عنوان مرکب رو دارن، مرکب اگر همه اجزایش باشه میشه تام، اگر بعضی از اجزایش نباشه میشود فاسد و عرض میشود که غیر صحیح. خب حالا نظر آخون ببینیم چیه. لیکن نهو لا یبعد دعوا کونها موضوع اتن لصحیحت ایزد، بعید نیست که این الفاظ معاملات رو این مبنا که برای اسبابه وضع شده باشد برای اسباب صحیحه ایزد، یعنی همانطوری که الفاظ عبادات برای صحیح وضع شد، اینجا بگیم برای اسباب صحیح هم. خب عرض کردیم که حالا اگر از شما سوال کنیم، خیلی ها در جواب این سوال میمونن، من از خیلی ها این رو سوال کردم چرا مرحوم آخون در اینجا کلمه لایبعد آورده در باب معاملات، اما در الفاظ عبادات به صورت قطعی فرمود الفاظ عبادات برای صحیح وضع شده. چی به ذهن شما میرسه؟ اسباب مرکبن و بله که مرکب هستن، نزاع مرکب بودن، فقط اجازه جریان نزاع رو میده. اما سوال اینه چرا، چه فرقی بین اینجا و الفاظ عبادات؟ در الفاظ عبادات مرحوم آخوند به صورت قطعی نظر دادن به این که الفاظ عبادات برای صحیحه، اما اینجا به صورت قطعی نمیگن، با کلمه لایبعود میگن. خب میدونم الفاظ عبادات هم در عرف متشرع کثیرا ما در فاصل استعمال میشه، اونم در فاصل استعمال میشه. خیلی خوب، عرف هم که واضح که نیست در اینجا، در عرف هم اول آمدن بحث کردن، بعد آمدن استعمال کردن، مجرد استعمال دلیل نمیشه. مشترک لفظی نه، مشترک معنوی یعنی میخواد بگید معنای عام میداره، هر دوش معنای عام داره، هم دی برای معنای عام بند شده، هم صلات برای معنای عام. حالا اینو میخواد اجازه بدید فکر کنید روش، ما هم عجله نکنیم جواب رو عرض کنیم. بفرمایید. این رو گفتن جواب دادیم، تأسیسی بودن و امضایی بودن در این نقشی نداره. البته این میتونه برای اونی که در ذهن ما هست یه مبنا باشه، ولی جواب این نیست. حالا میگیم خیلی خوب، حالا مگر اگر یه چیزی امضایی شد اینجا شما باید به صورت لایبعد بگی، خب اینجا قطعی بگی. اتفاقا اگر امضایی باشه نظر دادن برای ماها آسان‌تره، چون الفاظ عبادات که دست ما نیست، که دست شاره. اگه در الفاظ عبادات بگیم که نهد قطعی شاره آمده برای صحیح وضع کرده، الفاظ معاملات که در اختیار خود ما و عرفه راحت‌تر آدم باید نظر بده، یا قطعی بگیم برای عامه یا قطعی بگیم برای صحیحه. چرا ما به صورت لایبعد میگیم این رو؟ نه، به اونم ارتباطی نداره، به حقیقت شرعیه. حالا این رو فکر کنید، فردا بنویسید، من بخشش رو فردا اگر آقایونی که گفت نوشتن عرض میکنیم، ننوشتن هم میگیم. حالا یه مقدار رو فکر کنید، مراجعه کنید. البته در شروع کفایه در یک شهر این رو مطرح کرده، حالا اونایی که اهل مراجعه هستن پیدا بود. خب بله، خب اونا همش اینجا جاریه. چرا؟ اگه عدلش نباشه که اصلا بس باید داره صحیح وضع نشده باشه. نه، عدلش اینجا جریان داره، عدلش جریان داره. حالا برای اینکه خیلی معطل نشید، شما بحثش اینه، چون بعضی از آقایون ممکنه بعضی از روزا کار داشته باشن، درس نتونن تجیب بیارن، چون کار مهم برستن. عرض می کنم که بحثش این است که در الفاظ عبادات اونجا بین عبادت صحیح و فاسد درود کردن قدر جامع محال است. ما نمیتونیم یه قدر جامعی بیاریم که هم در عبادت صحیحه هم در عبادت فاسده، اما در معاملات تصویر قدر جامع بین عبادت صحیح، بین معامله صحیح و معامله فاسد امکان داره. لذا چون اینجا امکان تصویر قدر جامع بین معامله صحیح و فاسد هست، اینجا دیگه مرحوم آخوند این مقدار محکم نمیتونن وارد بشن. اونجا اثبات کردن قدر جامعه اصلا نداریم، لذا صحیحی شدن، اما اینجا امکان قدر جامعه هست. خب رضی فرماین و ان الموضوع له هو العقد المؤثر لأثر کذا شرعا و عرفا. می فرماید موضوع له در الفاظ معاملات اون عقد مؤثر لأثر کذا، لأثر کذا یعنی ملکیت در باب بیت، زوجیت در باب نکاح، شرعن و عرفن. باز یک مشکله در این عبارت آخونده، این شرعن و عرفن رو قید چی قرار دادیم ما؟ قید مؤثر قرار دادیم، بگیم قید یعنی عقد مؤثر شرعن و عرفن. این هر دو اشکال داره و دیگه اون اشکالاتشو نمیگیم. شرعن و عرفن قید مؤثر نیست. قید چیه؟ احسن دون قید موضوع له. خوب دقت کنید، و ان الموضوع له شرعن و عرفن. موضوع له هم در شرع هم در عرف هو العقد المؤثر لأثر کذا. دین شرع و عرف مرحوم آخوند خواهند فرماین در موضوع له اختلافی وجود ندارد. میگیم آقا پس این اختلافاتی که هست چیه؟ ولی اختلاف بین الشرع و العرف فی ما یعتبر و فی تأثیر العقد، اختلاف بین شرع و عرف در اون چی که در تأثیر عقد معتبره، لا یوجب الاختلاف بینهما فی المعنا. مثلا شارع بلوغ و معتبر میدونه، این موضوع اختلاف در معنا نمیشه. ولی الاختلاف فی المحققات و المصادیق، اختلاف در مصداق در محقق و تقطعت الشرع العرف فی تخیل. شارع آمده عرف را تقطعه کرده. در چی؟ به عرف گفته تو خیال میکنی بیعه سبی بیعه، در تخیل کون العقد بدون معتبره فی تأثیره، عقد بدون اون چه که اعتبره فاعلش کیه؟ شارع. بدون اون چه که شارع و شرع معتبر بداند در تأثیر عقد، او خیال می کند که بدون او محققاً لما هو المؤثر، محقق عنوان مؤثره، محقق اون عقد مؤثره، کما لا یخفا، همانطور که مخفی نیست. یعنی مخفی نیست که اختلاف شارع و عرف در مصداق شارعشون یک احاطه داره که عرف میگه تو خیال می کنی بیع سریع مصداق برای العقد المؤثره، نه بیع سبی مصداق عقد مؤثر نیست. فقط این فقط هم رو مختلف معنا کردن. عنایت الاصول معنا می کند یک فقط هم اشاره داره به این اشکال که اختلاف بین شرع و عرف حقا در مفهومه. ما اگر از شارع سوال کنیم بیع سبی را، شما اصلا میگید بیع نیست یا میگید بیع است و فاسده؟ میگید بیع است و فاسده. عرف میگه بیع سبی بیع است و صحیحه، شارع میگه بیع سبی بیع است و فاسد. خب اگر اینطور باشه لامحاله باید بین شرع و عرف اختلاف در چی باشه؟ در مفهوم باشه. چون این میگه بیع اون و فاسد اون، عرف میگه بیع اون و صحیح اون، اگر هر دو یه معنا برای دی بکنن باید یه حکم برای دی باشه، معلوم میشه که این اختلاف مفهومیه. فقط این رو عرض بکنم، اجازه بفرمایید عرض بکنم، این یه بحث خیلی مفصل و بحث شیرینی هست که اصلا در باب معاملات ما اختلاف بین شارع و بین عرف رو چجور حل بکنیم. بهترین کسی هم که این بحث رو مطرح کرده مرحوم محقق عراقی است در کتاب نهایت الافکار. ایشون آمده سه راه بیان کرده برای اختلاف بین شرع و عرف، که حالا انشاءالله بعدا به بحث‌های خارج برسید این مطلب ایشون رو حتما ملاحظه میکنید. علاوه بر هم اشاره داره به این که نه، این اختلاف مفهومیه، به همین دلیلی که عرض کردم. و فهم هم اشاره به اشکال داره خوب، یعنی فهم هم این حرف ما بفهم که این حرف ما اشکال داره، فهم هم اشاره به اشکال داره. نه شاره میگه این دی اون را قاصده، نه چه اشکال داره بگیم دی از تو قاصده اشکال میگه، نه طبیعی دی انشایی انجام داده یا نه، اما دی انشایی هست که ملکیت درش نیامده. ما هم داریم دی رو برای خود ایجاب و قبول معنا میکنیم نه برای ملکیت. اگر دی را به معنای مطبق معنا کنیم خب میگیم آقا دی طبیعی که درش ملکیت نیست پس دی نیست. اینا رو همه رو باید دقت کنیم که ما رو این مبنا الان داریم حرف میزنیم که الفاظ برای چی وضع شده؟ برای اسباب برد شد. امر دوم می فرماین الفاظ معاملات، بودن الفاظ معاملات اسامی برای صحیح، این لایوزه با اجماله ها که الفاظ عبادات، الفاظ معاملات مثل الفاظ عبادات نیست. در الفاظ عبادات صحیحی میگو الفاظ عبادات چی میشه؟ مجمل. هر اون آخون میگه نه، معاملات این طور نیست، مانند الفاظ عبادات نیست تا صحیح نباشد تمسک به اطلاق این الفاظ عند شک به اعتبار شیء فی تأثیرها. وقتی شک کنیم در اعتبار شیئی در تأثیر این معاملات شرعاً، ما وقتی شک کنیم آیا بلوغ در معامل معتبریانه عربیت در معامل معتبریانه و دلیلی هم نداشته باشیم، می فرماید فقیه می تواند به اصالت الاطلاق تمسک کند ولو صحیحی باشه. چرا؟ و ذالک، ذالک یعنی اینی که موجب اجمال نمی شود و می تواند تمسک به اصالت الاطلاق بکند، علتش اینه لأن اطلاقها، البته با این فرض که لوکان مسئولا فی مقام بیان، اگه واقعا در مقام بیان باشه اطلاقش ینزل علا عند المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند اهل الغور. هر کدوم اینجا باید دقت کنید اطلاق یعنی اینی که الان فرمود اهل الله الدین، یک شرطی رو از جانب خود شارع نیاورده، این چون خطابش با عرف و مردمه این دی رو ما باید معنا کنیم العقد المؤثر عند العرف. چرا؟ اینو دیگه در خارج مطلب عرض نکردیم. حالا اگر کسی بگه آقا این دی العقد المؤثر شرعن باشه چه اشکالی داره؟ خب میگیم این دور لازم میاد. اگر بگیم دی یعنی عقد مؤثر شرعی، معناش این است که شارع حلال کرده عقد مؤثر شرعی رو این دور لازم میاد. باید برای اینکه گرفتاری اشکال نشین بگیم اطلاق رو حمل میکنیم بر عقد مؤثر اندر قد یونزل بر اینکه اون چه که مؤثر در نزد شارعه همونیست که مؤثر در نزد عرفه و معتبر نیست در تأثیر عقد در نزد شارعه خیر اون چه که معتبر است در تأثیر عقد در نزد عرف کما یونزل علیه اطلاق و کلام غیره غیر شارعه. اگر شما گفتید که سألت و فیعن یا گفتید که ارید و فیعن، شما اگر به عنوان یک نفر از اون کلمه بیع رو بگید این کلمه بیع شما حمل میشه بر مؤثر اندل اون. خب کیس و انهو منهم یعنی شاره هم از عرفه، انهو یعنی ان شاره من العرف. اگر شما کلام یکی از عرف رو حمل بر بیع عرفی میکنید کلام شاره هم باید حمل بکنید. و لبعثو برفتی تأثیرهی ما شد شفی اعتباره، اگر معتبر باشد در تأثیر عرف اون چه که ما الان شک در اعتبارش داریم در بلوغ و در عربیت الان شک داریم معتبره یا نه، اگر واقعا برای شارع معتبر باشد کان علیه البیان، باید بیان بیاره و نصب القرینه علی، باید قرینه بیاره. و حیث لم ینصب، حالا که قرینه نصب نکرده بان عدم اعتباره ایضا، آشکار می شود عدم اعتبار اون چه که ما شک داریم اندهو در نزد شاره ایزن، این همان داری که در نزد عرف معتبر نیست. و لذا یعنی چون اطلاق در کلام شاره حمل میشه بر مؤثر اندل عرف، یتمسکونه بل اطلاق فی ابواب المعاملات، در ابواب معاملات تمسک به اطلاق میکنن مع ذهابهم، در حالی که رفتن به این که الفاظ معاملات برا صحیح وضع شده، ولو این که در اصول میگن برا صحیح وضع شده اما مع ذلك در ابواب معاملات به اطلاق تمسک میکنن. و صلی الله علیه و سلم.